السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. قبل از شروع بحث دو سه نکته رو به مناسبت عرض کنیم. مطلب اول، امشب شب نیمه ماه ذی‌الحجه است. نیمه هر ماه جزء فرصت‌های سلوکی تلقی میشه و خوبه که انسان مؤمن شب و روز نیمه هر ماهی رو هم مراقبت داشته باشه. ظرفیت معنوی خاصی داره، مخصوصا اگر ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام هم باشه که به حسب نقل در سنه 212 در نیمه ذی‌الحجه ولادت اون حضرت قرار گرفته. معمولا فرصت میلاد، یعنی اون قطعه ای از زمان که درخشش نور امام علیه السلام به ولادت امکان ویژه‌ای رو برای تقرب به حضرت حق در اختیار مؤمنین میگذاره. خیلی باید قدر بدونیم. اگر به من و شما بگن مثلا در سحر یک چنین شب فرخنده‌ای امام علیه السلام متولد شده، یعنی نزول رحمت بیکران حضرت حق در این قطعه از زمان و درخشش نور حجت خداست، اینجا یعنی وقت استغفار، اینجا یعنی وقت درخواست از خدای متعال، وقت دعا، خیلی ظرفیت خاصی داره. وقت تقرب به ساحت قدس و ربوبی است، هم برای رفع موانع بهترین امکان در اختیار ما و هم برای سرعت گرفتن، برای سبقت گرفتن. به هر حال باید قدر دانست. در پرتو نور حضرت هادی علیه السلام انسان مؤمن توجه پیدا میکنه به اینکه از خدای متعال هدایت باطنی بخواد، مخصوصا در مقام انتخاب که معمولا ما در مسیر زندگی دائما در معرض انتخاب هستیم. از خدای متعال بخوایم که ما رو سر دوراهی ها که انسان گرفتار حیرت میشه راهنمایی کنه و هدایت کنه. در پرتو نام این امام بزرگوار به یاد جریان عمومی و همیشگی هدایت الهی میفتیم که به عنوان یک سنت جاری و دائمی و باقی است. در پرتو نام این امام عزیز و بزرگوار به یاد یکی از اصلی ترین نهادهای شیعی میفتیم که عبارت است از نهاد وکالت و نیابت از امام علیه السلام. کار بزرگی که از زمان امام جواد علیه السلام مقدمه او شکل گرفت، در زمان امام هادی علیه السلام شبکه وکالت مستقر شد به عنوان مقدمه عصر غیبت تا مردم مهیا باشند که از طریق وکلا و نواب ارتباطشون با حجت خدا برقرار بمونه و به این ترتیب نقشه الهی برای استمرار هدایت در عصر غیبت توسط اون حضرت مستقر شد. اونچه که ما امروز به عنوان ولایت فقیه میشناسیم، به عنوان مرجعیت میشناسیم، در حقیقت محصول همین طراحی ائمه هدا به ویژه امام هادی علیه السلام که در زمان اون حضرت این قضیه مستقر شد. در پرتو نام امام هادی علیه السلام به یاد این هدیه بزرگ الهی برای عصر غیبت میفتیم، یعنی همین ولایت فقیه با معنای وسیع و گستردش. یک نوبت هم عرض کردم دلیل اصلی مخالفت‌های عجیب غریب دشمنان اهل بیت با امام هادی علیه السلام از جمله همینه که بالاخره با این طراحی راه اونها رو سد کرده و مسیر اعتلای دوستان حضرت رو فراهم کرده. امروز هم که ما به حمدالله بهرمندیم از نیابت تامه برخوردار شدیم. این دیگه ویژگی عصر ماست که مثال همیشگی بنده رو شنیدید که میگم عصر ما عصر ماه تمام نیابته، که شب هست ولی روشنه، مثل لیالی مقمره است. در عصر غیبت وقتایی داشتیم که خیلی تاریک بوده، شب غیبته، ما گاهی شبش خیلی تاریکه، یه هلالی شاید بوده، ستاره هایی بودن، همیشه بوده به حمدالله همین طراحی که شد، اما گاهی روشن و روشن‌تر بوده و زمان ما در قله روشنایی است، در اوج، یعنی شب 14 ماه، شب 14 نیابت و مرجعیت و وکالت رو ما داریم درک میکنیم که ازش تعبیر میشه به ولایت فقیه. خدای متعال رو شکر کنیم ما در یک چنین زمانی، اون هم در کانون درخشش این ماه تمام داریم زندگی میکنیم. الحمدلله رب العالمین. وقتی نام امام هادی علیه السلام برده میشه و در پرتو یاد اون بزرگوار به یاد چند یادگار گرامی اون حضرت هم میفتیم، به یاد جامعه کبیره میفتیم، این منظومه بزرگ امام شناسی که حقیقتاً از مجموعه‌های فاخر و سرشار از معنویت و معرفت و نورانیت. نمیدونه انسان درباره جامعه کبیره چی بگه، از ابوابی که باز میکنه، از افق گشایی که میکنه در ارتباط بین ما و ائمه هدا صلوات الله و سلام علیه مجمعین، رمز گشایی هایی که داره. جالبه که در این متن فاخر هم شما با آفاق تازه‌ای از جایگاه امام و ویژگی‌ها و صفات امام علیه السلام و حجت حق به نحو مطلق، چون جامعه است دیگه برای همه امام است، آشنا میشید، هم به وظایف خودتون آشنا میشید، علاوه بر اون دلدادگی‌هایی که در این دعا در این زیارت انجام میشه، علاوه بر او ملاحظه کردید دیگه یه فهرستی داره از اینکه خب حالا ما چه وظایفی در ارتباط با امام علیه السلام داریم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. و جعلنی ممن یقتص آثارکم، همین یه کلمه رو ببینید، یقتص آثارکم. و یاد امام هادی علیه السلام ما رو به میز، به میهمانی اون زیارتنامه بسیار عظیم و عجیبی که از اون حضرت نقش شده برای امیرالمومنین علیه السلام میبره، که واقعا از میراث‌های بسیار بزرگه. نمیدونم دوستان استفاده کردن، بهره‌مند شدن. خب جامعه کبیره رو میدونم شما مانوسید، هرچه هم انستون بیشتر بشه بهتره، جوانام سعی کنن حفظ کنن. واقعا این متن حفظ کردنیه، جوشن کبیر امامته، باید انسان رو حفظ کنه، به خاطر بسپره. حالا ماها که محرومیم، جوانا قدر بدونن واقعا این دوران جوانیشون رو. ولی اون زیارتنامه مفصلی که از اون حضرت برای امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده، اون هم قوغاست، یک مجموعه عظیم بسیار گرانبها و تأثیر عجیبی داره در علی شناسی. یعنی مکتب روشنیست از علی شناسی علیه السلام بشه روی دوستان حضرت قرار میده، مخصوصا روز قدیر که در پیشه. یکی از بهترین متنها برای اینکه انسان با امیرالمؤمنین علیه السلام در اون روز ارتباط بگیره، بهره‌مند بشه، هم بهره معرفتی ببره، هم بهره عاطفی بگیره، هم بهره قلبی بگیره. همین متن فاخر همین امشب، خدا رو قسم بدیم به حق حضرت هادی علیه السلام، ما رو در قدیر امسال زنده بداره و در اون روز بتونیم از مواهب الهی بهره‌مند بشیم، مخصوصا این متن نورانی. و دعا هم میکنیم که خداوند تبارک و تعالی به زودی توفیق بده در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام با این متن امام هادی، با این متن هادویه با حضرت سخن بگیم. من مزهشو چشیدم که بهتون میگم، خیلی شیرینه. این تو حرم علوی، یادتون باشه از امشب بخواید از خدای متعال، چه بسا بعضی رو نذر کنن، که خدا به ما توفیق بده ما مشرف به حرم امیر علیه السلام بشیم با این متن زیارتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده، اونجا حضرت رو زیارت کنیم. ولی باید باش انس بگیری، چون متن سنگینه، از قبل باید انسان مراجعه کنه، بهره‌مند بشه تا اونجا بتونه فیضش رو ببره. به هر تقدیر یاد امام هادی علیه السلام ما رو به یاد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میندازه دیگه، سلام الله علیه میندازه دیگه. یعنی یکی از یادگارهای گرامی اون بزرگوار که حقیقتا یک شعبه است از لطف الهی و فیض ربانی که در دسترس اهالی ری بزرگ و تهران قرار گرفته. و انسان چی بگه در شأن این محدث عالی قد، این فقیه نامدار، این مجاهد کبیر و این کریم عالی قدر، این امامزاده واجب التعظیم، که گفت انت ولینا حقا. و یاد حضرت عبدالعظیم علیه السلام ما رو به یاد اون خاطره شیرین میندازه که خدمت امام هادی علیه السلام رسید و گفت آقا جون من عقایدم رو پیش شما تقدیم میکنم، ببینید درسته؟ و این درس بزرگ رو به همه داد که انسان مؤمن مرتب مراقب عقایدشه، اکتفا نمیکنه، اونا رو عرضه میکنه که ببینه آیا این اعتقاداتی که داره درسته. این رو گفت از توحید تا رسالت تا امامت تا معاد همه رو عرضه کرد. حضرت تایید کردن انت ولینا حقا. اون شخصیت بزرگی که به هر حال زیارت او ما رو کربلایی میکنه و در پاداش زیارت حسینی ما رو نصیب میده، این رو قدر دانست. ایشون تربیت شده امام هادی علیه السلام، این بزرگوار و یادگار اون حضرت. من خودم تو حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام در زیارت اون بزرگوار بیشتر حس سامرایی، یعنی اون کربلا که گفته شده یا من به زیارتی زیارتو ثواب و زیارت سید و شهدا یرتجا، که دقیق روایت داره و این زیارت هم بر اساس همون روایات نوشته شده توسط اهلش. اما این انتولی یونا حقا و این اتصال به مقام شامخه امام هادی علیه السلام برای من اونجا خیلی شیرینه. انشاءالله خدا متعال توفیقش رو مکرر نصیبمون کنه، که متاسفانه محرومیت هم زیاد داریم، مجاوریم، همساییم، ولی حظمون کمه. بعضی ها مراقبن، اهل مراقبتن، فرصت های خوب، سحرهای جمعه، هر وقتی که برشون ممکن میشه خانواده برن، فیض ببرن. علاوه بر اون حضرت از امامزادگان دیگری که اونجا هستن و از بزرگانی که اونجا هستن، بزرگانی اونجا ستاره هایی شدن در گرد این خورشید درخشان. هر یک مثلا شما تشریف ببرید اون حرم مطهر و مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی رو زیارت کنید. باطن اتفاقات زمانه ما آقای شاه‌آبادی، پشت صحنه شخصیت امام راحل عظیم و شأن ماست. حالا من یه مثالشو زدم و دیگران و دیگران و دیگران و شخصیت بزرگی مثل حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، خیلی بزرگ، خیلی عظیم، خیلی عزیز، منور، روشن، هدایت کننده. واقعا یاد حاج آقا مجتبی رضوان الله تعالی علیه روشن میکنه و انشالله که با آثار ایشون مأنوس باشید و تشکرم میکنیم از عزیزانی که دارن آثار رو فراوری میکنن، در دسترس میگذارن، یکی از یکی بهتر، درخشانتر، نورانیتر، تربیت کننده. رضوان الله تعالی علیه اون فقیه روشن نورانی و دیگران که حالا بخواییم اگر این حرف رو ادامه بدیم خودش میشه یک فصل مفصل. این آقا اونجا استاد عالی قدر ما هست، آیت الله خوشوقت، علالله مقام شریف، علالله مقام شریف، مرحوم آیت الله مهدوی کنی است، نزدیکترین کسانی که اونجا به خاک سپرده شدن. بله داداش جون، بله هر کسی رو بگی احساس میکنی دیگری داره جا میمونه. بله رضوان الله علیه. خب در حال گفتیم به مناسبت ولادت حضرت هادی علیه السلام این عرض ارادت شده باشه. این مطلب اول، امشب شب کدوم فرمودی؟ بله بله بله، در مفاتیح هم هست، در مفاتیح هم هست. خوبه این، از این جهت که لازم نیست دوستان برن سراغ منابع دیگه. تو همون بخش زیارت های امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه کنید، زیارت متول و مفصل و زیبا و بسیار دلنشین، قدیری، ولوی، عالی، درجه یک. خب این مطلب اول، ما خدای متعال رو قسم میدیم امشب، این شب مقدس، شب منور، شب روشن، شب نیمه و شب میلاد امام هادی علیه السلام، دلهای داغ دیدگان در حادثه اخیر منا رو خنک کنه به لطفش و کرمش با تصرف امام هادی علیه السلام. چون دوستان میدونن اگر در سفر برای عزیز انسان حادثه رخ بده خیلی سخته، البته همیشه سخته، ولی در سفر، در بالاخره راه دور، در قربت به یک عبارتی، حالا اگر این حادثه در مکه مکرمه باشه، اگر حادثه در جریان موسم حج باشه، که حالا با این مقدمات خداحافظی ها، با اون انتظارها خیلی سخت گذشته واقعا برای این خانواده های عزیز. بعدم تو مظلومیت با اون وضع خاص، خیلی مظلومانه اینها بالاخره به لقاء حق پیوستن. خیلی مظلومان از این صحنه ها غیر قابل تحمله. وقتی هم پیش خودم میگفتم این صدا و سیما چرا اینا رو نشون میده، از طرف انسان احساس میکنه برای اینکه عمق فاجعه آشکار بشه، ولی از طرفی واقعا آتیش میزنه دل انسان، اصلا غیر قابل تحمله. برای خود من که اینجوری اصلا نمیتونم تحمل کنم، اصلا تصورش واقعا آزاردهنده است. به هر حال اون چه که رخ داد، حالا با همه احتمالات که دیگه فهرستی است که چی بود قضیه، که خیلی دلایل فراوان نشون میده که در این ماجرا یک تعمدی هست، یه حادثه همجور عادی نیست. خیلی دلایل، شواهد، مدارک، مخصوصا اون چه که گزارش هایی که از این حجاج صادق ما میرسه، از وضع اتفاق، از اصل اتفاق، از حواشیش، از نوع جمع کردن ماجرا، از بی‌اعتنایی ها، از خلاصه اونطور برخورد هایی که خیلی از این عزیزان بعد از حادثه از دنیا رفتند، خیلی هاشون بعد از حادثه، که حالا یه صحنه هایی هم هست که نگفتنیه، انسان نمیخواد بشنره، نمیخواد بگه چیزایی که حالا بعضی از اونایی که دستن در کارن، نقل هایی که به ما رسیده خیلی عجیبه. بعدم چه عزیزانی هم در بینه، البته همشون عزیزن، ولی بعضی واقعا گوهرهایی توی این عزیزان بودن، چه از روحانیون، چه از قراء، چه از یکی از آقایون روحانیون امروز به من گفتن انقدر دلم سوخت، میشناختم چه با کفایت، چه با صفا، چه نورانی، از امام جماعت های ما در تهران تا بعضی از قاری های عزیزمون، مخصوصا این آقای کارگر که واقعا دلها رو آتیش زد، یادش واقعا آتیش میزنه به دلها، تا عزیزانی از سپاه، عزیزانی از مجاهدین راه خدا، این هست دیگه. به هر حال مجموعه قضایا نشون میده که مسئله یک مسئله معمولی و عادی نیست. حالا تا چجوری بررسی بشه، چطور اثبات بشه، تا به کجا برسه که بماند. اما باطن این حادثه، باطنش چه عمدی در کار باشه، چه بیکفایتی باشه به معنای حالا رایج کلمه، هر چی که باشه مکر الهی رو درباره اونها تسریع خواهد کرد. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. باطنش تسریع کننده در زوال این رژیم پلید کثیف منحوسه که نکبت واقعا جهان اسلام هن اینا. این شجره خبیثه که ریشه شو که میگیری میرسی به همون مصداق خاصی که در قرآن کریم معرفی شد، شجره ملعونه، از همونن اغصان و شاخه های همون شجره ملعونه هستن که در قرآن کریم بهش اشاره شده، همونن امتدادشن. تسریع خواهد کرد قطعا این خونهای مظلوم، اون از دنیا رفتنهای شهادت گونه، اونم بعد از این سیر منازل، بعد از عرفات، بعد از اون اعمال، با اون لباس احرام، تو اون شرایط خاص، با اون وضع عجیب، اینها تسریع خواهد کرد انشاءالله. روزا ما امشب خدای متعال رو قسم میدیم به حق امام هادی علیه السلام که این قسم و انه لقسم لا تعلمون عظیم. خیال نکنید این آسانه، یعنی کی امام هادی، درباره کی داریم صحبت میکنیم، چی میدونیم، چی میگیم. خدای متعال رو قسم میدیم به حق حضرت هادی و به حقیقت اون بزرگوار، اولا دلهای این عزیزان داغدار رو تسکین میده، در رأسشون حضرت بقیت الله العظم و جلالت و فرجه و شریف که داغ اصلی مربوط به اون حضرت، تا بزرگان ما، مخصوصا رهبر عزیز و عالی قدر ما، تا خانواده های اینها، تا همه مؤمنین رو آرام کنه و خنک کنه به عنایت خودش، به لطف خودش، به کرم خودش، و به ویژه با نابودی این جماعت پلید و تسریع در زوال اونها و ریشه‌کن شدن اینها انشاءالله. این هم یک مطلب که به هر حال وضعیت جاری ماست. و سخن پایانی هم، امسال فضای هفته دفاع مقدس ما هم در شعاع قرار گرفت، یعنی این ماجرایی که رخ داده تا حدی ذهنیت عمومی اجتماعی رو تحت تاثیر قرار داده، ولی واقعا نباید بگذاریم اینجوری بشه. واقعا یاد بزرگان، سرداران، مجاهدان که حقیقتا امروز ما هرچی داریم، بله، به خاطر همت اونها، مجاهدت اونها، شهادت اونها، رشادت اونهاست. چه شهدا، چه جانبازان، چه ایثارگران، چه آزادگان، مخصوصا خانواده های عزیزشون، همه ما مدیونیم، حق حیات دارن به گردن ما و همه نسل های ما. میدواریم خداوند تبارک و تعالی شهداشون رو با سالار شهیدان محشور کنه، جانبازان عزیزمون رو صبر کرامت کنه و شفا کرامت کنه، به خانواده های عزیزشون صبر، صبر جمیل، اجر جزیل کرامت کنه، آزادگان عزیز ما، و خداوند کسانی رو که در این مجاهدت بزرگ شرکت داشتن استقامت بده، دوام مجاهدت کرامت کنه که تو خط بمونن، حفظ بشن و فتنه های آخر زمانی اونا رو از اون راه مستقیم خارج نکنه. به هر حال، و امام روح العظیم و شأنی که واقعا این شرف، این عزت در پرتو هدایت او و شخصیت او شکل گرفت برای ما. من یه جمله رو معمولا میگم دفاع مقدس ما رو سید الشهدا علیه السلام اداره کرد، بقیه همش حرفه. فرماندهی این کار بزرگ با امام حسین علیه السلام بود. حالا خودش یک بابیست از مطالبی که انسان باید یادش بیاد. سید الشهدا اداره کرد دفاع مقدس ما رو. حالا تو این جلسه هستن رفقایی که بودن، میدونن چه خبر بود. همش امام حسین بود، همش شور حسینی و الهام گرفتن از امام حسین و بله. و یه روز من اینو هیچ وقت یادم نمیره، در دشت عباس و الفجر مقدماتی، اولین باری هم بود که من تو قالب طلبگی رفته بودم، یعنی عمامه گذاشته بودیم سرمون، رفته بودیم من در با تیپ قمر بنی هاشم که بیشتر مال اطراف اصفهان و اونجاها بودن، بله، چهارمحال و حتی جمعیشون هم از مرکزی هم بودن. در تقدیر این جمله رو میخوام عرض کنم، یه غروب خیلی سنگین، غروب‌های خاصی داشت منطقه، غروب خیلی سنگینی، من روی تپه‌ای نشسته بودم، این بچه‌ها از اطراف گردان‌های مختلف با پرچم‌های خودشون و با یک نظم خاصی حرکت کرده بودن، از اطراف میامدن برن به سمت خلاصه اون محل نماز، نماز مغرب و عشا. و این صحنه هیچ وقت از یاد من نمیاد، مثل یک تابلوی خیلی روشن و پرمعنا همیشه همجور جلوی چشم من هست که حرکت کرده بودن میامدن. بعد من اونجا نشستم، حالا دارم میمیزم احساس خودم رو راجع به این جماعت رو، و احساس کاملا عاشورایی، همه یک گروه با پرچم حضرت زینب، یک گروه با پرچم حضرت اولفضل، یک گروه با پرچم حضرت علی اکبر، با پرچم حضرت علی اصغر، با پرچم حضرت قاسم سلام الله علیه مجمعین، یعنی تا دیگه بره حبیب و نمیدونم چه و اسم گردان ها، دسته ها، تمام همینجور تقسیم شده به اصحاب سید الشهدا علیه السلام الهام گرفتید، احساس میکردید دقیقا تو فضای عاشورا هستید و با اون حال و هوا و اینا. یکم اون شب قریب و اون لحظات سختی که این شهد دیگه بعد از عملیات و این شهدایی که دور ما ریخته بودن و این خدمت رو از کنم جانبازایی که بودن و مجروحایی که بودن و اون ناله ها و اون حالات و بعد. خیلی خوب صلواتی بفرستید. خدا لعنتشون کنه که این اعیاد رو برای ما عزا کردن واقعا. حالا امشب چه شب عید بزرگی، اون عید قربان، امشب عید سعید خدیر، عید الله الاکبر که پیش روز واقعا. خدا لعنتشون کنه، لعنت خدا و فرشتگان و انبیا و اولیا و صلحا و شهدا بر این شجره ملعونه خبیثه آل سعود باد، ریششون رو بکنه انشاءالله خودم تو. یه صلوات دیگه هم برسیم. صلی الله علی محمد. خب ما خاطر مبارکتون هست درباره دعای هشتم صحبت میکردیم و بیان تفصیلی ذیل فرازهای این دعا که عرض کردیم بحث آسیب شناسی است و در مقام استعاذه از این آفتهای بزرگ و خطرناک، تا رسیدیم به اصرار. خاطرتونه دیگه، ول اصرار علل معثم، درسته؟ ول اصرار علل معثم. من به عنایت الهی خیلی شست رفته در این فرصت حدود مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه تا که خدمتون هستم این مطلب رو جمع میکنم. عنایت کنید، سعی میکنیم جمع و جور مطلب تقدیم میشه که به جلسه آینده نخواد بکشه. ببینید کلمه اصرار و الاعصار و الاصرار علل معظم. اصرار که تو فارسی میگیم چی؟ پافشاری. ولی تو خود فارسی هم همین کلمه اصرار کلمه شناخته شده ای، اصلا انگار فارسیه. اصرار مثل این که اصلا فارسی باشه، به همین معنای شناخته شده بین خودمونه. به کاری انسان وقتی که گره میخوره و عادت میکنه، استمرار میده، در نظرمه تأکید داره اینجور. اثر را علیه از لزمه و داومه، اینویه لزمه و داومه. معثم که میگن مستر نیمیه، به من همین گناه کردنه، منتها از اثم. جلسه پیش عرض کردیم اثم به چه معناست؟ بله، باز میداره، کندش میکنه، نفسشو میگیره، از قافله جا میذاره انسان رو. اثم اینه، چون گناه یک چنین بلایی رو به سر انسان میاره، انسان رو از قافله کمال، قافله رشد، کاروان هدایت جا میذاره، بهش میگن اثم. کند میکنه، عقب نگه میداره، به بیراهه میکشه. خب اینجا در واقع شما به خدای متعال پناه میبرید از اینکه بر گناه بخواید پافشاری کنید و اصرار کنید. این به حسب حالا همین لغوی. اما در اصطلاح اصرار بر گناه یک اصطلاحی است که هم علمای اخلاق او رو به کار میگیرند، هم فقها، یعنی هم بحث اخلاقی است، هم ثمره فقهی و بحث فقهی هم هست. من وارد تفاصیل مطلب نمیشم، خلاصه و جان کلام رو خدمتون عرض میکنم. بیشترم اینجا بحث ما نگرش اخلاقیه، منطبق ثمر فقهیش هم یک اشاره خواهم کرد. ببینید خلاصه بحث این میشه، انجام گناه چه صغیره چه کبیره و ادامه یا تصمیم بر ادامه بدون توبه و ندامت، این میشه اصرار بر گناه. چی شد آقا جون؟ این چون دقیقه ها، یعنی یه کلمش هم دقیقه، من دوباره براتون میخونم اینجوریست. انجام گناه چه صغیره چه کبیره و ادامه یا تصمیم بر ادامه، اینا با هم فرق میکنه ها، ادامه یا تصمیم بر ادامه بدون توبه و پشیمانی، این میشه اصرار بر گناه. در کبیره هیچی نمیگیم، چقدر خطرناکه. اکبر الکبائر اصرار بر کبیر است. یعنی در اون فهرست طولانی یه جا دیدم حدود مثلا 40 تا میشمرن دیگه گناه کبیره رو، که حالا بعضها اکبر من بعض. اکبر کبائر اصرار بر کبیر است. به خدا پناه میبریم، این دیگه مال فساق و مال فجار و ایناست. حالا تصور نمیشه کرد که آدمی که تو جاده تقواست، جاده ایمانه، مثلا یک چنین بدبختی و مصیبت بزرگی بخواد به سرش بیاد و هلاکت قطعیه، مگر طرف قبل از مرگش در واقع یک انقلابی برش رخ بده و احیانا نجات پیدا کنه. اما در صغیره جرس کنیم، در صغیره از مواردی است که در بین مؤمنین محل ابتلاست. این که امام علیه السلام اینجا اصرار بر معصم رو آورده، طبعا شامل همه مراتبش میشه، یعنی هم شامل اصرار بر کبیره هم شامل اصرار بر صغیره میشه، ولی بر اساس تناسب و حال و هوای دعاهای صحیفه‌ای و مباحث دیگه‌ای که داریم و روایات دیگری که داریم، به نظر میرسه به طور خاص مسئله اصرار بر صغیره است اونجا که اینجا مطرح شده، ولی اصرار علی المعظم که حالا حاکی از نوعی بیمبالاتی و بیدقتی و غفلت و عادی شدن و اینهاست که کمینگاه شیطان، اتفاقا من به شما عرض کنم کمینگاه شیطان برای مؤمنان همین مسئله گناهان صغیر است و گرفتار شدن به عادت به صغائر. این حالا داشته باشید، اگر شد توضیح دیگری عرض خواهم کرد. این کمینگاه شیطانه، روایت هم داره، روایت داره ذیل همون آیهی که حالا براتون خواهم خواند از قرآن کریم و بحث اصرار که مطرح میشه. حضرت اونجا ماجرای جلسه شیطان رو مطرح کرد در ذیل آیه ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اون ماجرا مطرح میشه که بعد از این آیات جلسه گرفت شیطان، ابلیس جلسه گرفت، شیطانک ها رو جمع کرد، گفت بشینیم فکری بکنیم چه خاکی به سرمون کنیم. اینا استغفار میکنن کارشون اصلاح میشه، چه کار باید کرد. پیشنهاد او همین بود که از طریق همین که اونها رو نسبت به توبه غافل کنیم و تسلیف کنیم، تأخیر بندازیم، که اینا همینجور بدون توبه رو گناهشون بمونن تا بمیرن. تو یک چنین وضعی اینها رو نگه داریم. اینجا کمینگاهه، باید خیلی انسان حواسشو جمع کنه. خب از نظر اخلاقی و سلوکی دوستان بدونن که اصرار یعنی همین باقی ماندن بر گناهان صغیره بدون توبه و ندامت، شخص رو در معرض سقوط به دره بی‌تقوایی و بی‌پروایی قرار میده. و خود اصرار، خود این اصرار اگرچه بر صغیره باشه، که حالا من توضیح میدم، مصداق بهتون میگم، خود این اصرار بر صغیره، خود اصرار جزء کبائره، جزء گناهان کبیره است. چون یه نوع حکایتی میکنه از خبث باطن، از بدجنسی، از پلیدی درون حکایت میکنه، و به خاطر اینکه خروج از قاعده بندگیه. درباره ثمره فقهیش که گفتم بحثی ما در جنبه فقهی هم پیدا میکنه، عمدتاً مباحثی داریم که میگن در فقه اینجوری میگن دیگه، میگن اصرار بر گناهان صغیره خودش کبیره است. اینا جنبندی شده است دیگه، یعنی میشه مباحث اجتهادی مفصل درس خارجی سنگین اینجا داره. اصرار بر گناهان صغیره خودش گناه کبیره است. در نتیجه شخص مبتلا به اصرار بر صغیره با فرض عدم توبه دیگه، که توبه نکنه از عدالت مورد نیاز در ابواب گوناگون فقه، از عدالت در باب امامت جماعت، از عدالت در باب شهادت، از عدالت در باب قضاوت و امثال اینها خارج میشه. کسی که گرفتار به این مصیبت باشه، یعنی اصرار بر صغیره، این بحث فقهیشه. مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه شریف در کتاب شریف قواعدشون یه تقسیمی هم کردن اصرار رو، که من تو اون تعریفی که کردم براتون اول خوندم از بیان ایشون هم استفاده کردم. ایشون میگن اصرار، اصرار بر گناه که عمدتاً همین بحث اصرار بر صغیره است، اصرار بر صغیره یا فعلیه یا حکمیه. میگم یعنی چی؟ میگن فعلی یا اینه که شخص یه گناه صغیره رو دائم داره انجام میده بدون اینکه توبه کنه، یا اجناسی از گناهان صغیره رو بهش مرتکب میشه، این میشه فعلی بدون توبه، این میشه فعلی. اما حکمیش چیه؟ میفهمان حکمیش عزم علی تلک الصغیره. بله، یعنی یه دفعه مثلا یه گناه صغیره رو انجام داده، یه بار انجام داده، بعد تصمیم داره بازم انجام بده ولو مرتکب نشه دیگه به هر دلیلی، ولی عزمش رو داره. میگن این هم از مصادیق اصرار و حکمیه. البته بعضی به مرحوم شهید یک ایراد فنی میگیرن، مثل مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامش، یه ملاحظه اینجا داره مرحوم سید علی خان گرامی در اون شرح کبیر در صحیفه این نظریه رو آورده. اونجا ایشون اینجوری میگه که خب حالا اگر کسی گناه صغیری رو انجام نداده باشه ولی حقیقتاً عزم بر انجام داره، یک سال عزم داره متقابلا نشده، آیا این طبق نظر شما مصر بر صغیره محسوب میشه یا نه؟ طبق نظر شهید نه، ولی میگن چرا؟ چون او گفته بوده که بعد الفراغ، یعنی یه بار انجام داده، مثلا انگشتر طلا دستش کرده این آقا بر اساس اصرار خانوم و چه و اینها دیگه، دستش کرده یه مدت کمی مثلا همون شب نامزدی و چه و اینها، بعدم گفته که خیلی خوب، مثلا که خوب بوده، شیطان هم وسطه میگه پس بعد از این هم ما دیگه اینو دستمون خواهیم کرد، ولی هی نشده، حالا به مثلا اونو گم کرده، از دستش خارج شده، ولی عزم داشته بدون حالت توبه و ندامت. میگن این همین که قصد داشته، اگر اول دستش کرده بعد قصدشو داشته، این حتما اصراره. اما حالا اگر نه، اصلا دستش نکرد اما همیشه در صدد بوده که اینو دستش کنه، یک ساله که توی این حال و حواست. مثلا مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه میگن که این هم جزء اصراره، ولی خارج از اون تقسیمه مرحوم شهیده. گفتم اینا رو بدونید، اینا بحثای خیلی خوب و دقیق و شیرین. الحاصل الحاصل ماله مرحوم آیت الله العظمای بروجردیه علالله معاشر، که من دیدم آقای داداش جون هم گاهی میگفت الحاصل، بعضی از شاگردایشون هم از این تعبیر که بعد از مثلا یک پرداختی و الحاصل، حالا ببینیم خلاصش چی میشه. خلاصه این مطلب اینه که با توجه به آثار خطرناک فوق خطرناک اخلاقی اصرار، اصلاً اصرار بر صغیره، راجع به کبیره که گفتیم مثلا ما حرفی نزنیم که او اصلا برایش نمیشه چیزی گفت، که چه پلیدی عظیمیه. نه، راجع به همین اصرار بر صغیره، مواردی از این قبیل که من الان بهتون عرض میکنم اینا همشون جزء همین گناه اصرار بر صغیره است که جزء کبائر محسوب میشه که باید ازش به خدا پناه برد. یکیش مداومت بر گناه صغیره خاصه. مثلا یک کسی چشمش مبتلا به نامحرمه، این چشم ابتلا چشم جز گناهان صغیره است، یک کسی دائم همجور داره نگاه میکنه دیگه، خب توبه هم نمیکنه. یا مثل همون پوشیدن طلا که عرض کردیم برای مرد، مثل چه میدونم پوشیدن حریر از همین قبیله، دست دادن به نامحرم از همین قبیله، به هر حال همین چیزایی که گناهان صغیر است. بدون توبه یک کسی این کار رو دائما انجام بده، یکی از اینها رو، مثلا همون نگاه به نامحرم رو مثلا دائما داشته باشه، یا اون پوشش طلا رو دائم بدون توبه داره انجام میده، این که مسلمه. انجام گناهان صغیره متنوع، نه یکی از همین، مثلا چند مثالی رو که زدیم که کسی همه اینها رو مرتکب میشه، منتها نه به صورت مداوم، منتها متنوع، گرفتار صغائره بدون توبه، که مجموعه این انجام گناهان صغیره حکایت از این داره که این آدم مبالاتی نداره و خلاصه حکایت بیمبالاتی داره. این هم جزء اصرار بر صغیره محسوب میشه. اینم دو. سوم، انجام گناه صغیره یکی دو بار و تصمیم و عزم بر انجامش ولو موفق نشه، این هم از اصرار بر صغیره است. مبنای خود ما اینه. میمونه یک مثال که اون عزم داشته انجام نداده هیچ وقت، آیا او رو هم ما جزء اصرار بیاریم؟ به نظرم اون رو ما جزء اصرار نمیاریم، برخلاف نظر مرحوم شیخ بهایی، ما بیشتر سمت مرحوم شهید هستیم علالله مقام شریف، اون رو جزء اصرار محسوب نمی کنیم. کسی میگیم قصد داشته اما هیچ وقت انجام نداده، میگیم این آدم در معرض خطرهای اخلاقی هست، ولی نمیتونیم بگیم مرتکب مثلا کبیره شده، از عدالت ساقطه، اون بار فقهی براش نداره، ولی بار اخلاقی براش داره. بنابراین بار اخلاقی داره، یعنی او رو تأخیر میندازه، لطمه میخوره از نظر سلوکی باطنی، اما از نظر فقهی آیا او از عدالت خارجه؟ این محل کلامه. ما به نظرمون میرسه که نه، این از عدالت خارج نمیشه. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان من مراجعه کنند به قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران، از آیه 133 ببینن تا 136. یه منظومه است این آیات به صورت منظومه، بعضی از آیات قرآنی به صورت منظومه ایه. این منظومه آیات در شرح صفات متقینه، اونجایی که میفرماد و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آیه 134 متقین رو به ما معرفی میکنه، متقین دارای چه ویژگی هایی هستن، از صفت انفاق براشون شروع میکنه، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، که آیه مشهوری است، مخصوصا اون ماجرای امام سجاد علیه السلام و اون کنیزه که خلاصه غافل که دست حضرت رو مجروح کرد، اون ظرف آب افتاد تو دست حضرت، مشهوره دیگه، اهل سنت و اهل شیعه همه نقل کردن اون ماجرا رو. تا وقتی گفت والله یحب المحسنین که حضرت گفت شما دیگه آزادی. اول گفت من خشمم فرو بردم، بعد گفت والعافین عن الناس، حضرت گفت من بخشیدم، گفت والله یحب المحسنین، معلوم میشه بلد بوده، یعنی تو بیت وحی در محضر امام تربیت شده، بلد بود، زود استناد داد، مرحله به مرحله رفت جلو تا گفت والله یحب المحسنین. حضرت گفتن خب شما در راه خدا آزادی دیگه، برو. حالا بعدش دیگه تاریخ ننوشته که گفته باشه که آقا من کجا برم، آزاد باشم ولی در خدمت شما باشم. ادامه آیه میشه آیه 135، والذین، داره صفات کیو میگه؟ متقین رو. اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اینا کسانی هستند که وقتی گرفتار گناه میشن، چه گناه کبیره مثل که عنوان فاحشه، من خودم به نظرم اینجوری معنی کنیم بهتره، فاحشه یعنی گناه کبیره، ظلموا انفسهم یعنی گناهان صغیره. اگر کسی، اونا کسانی هستند، متقین کسانی هستند که وقتی مرتکب یه گناه کبیره ای میشن، نستجیرو بالله، غیبتی، تهمتی، از این او ظلم و انفسهم، یا نه گناه صغیره ای انجام میدن، بلافاصله به یاد خدا میفتن، ذکر الله، نتیجه چی میشه؟ به یاد خدا میفتن، فاستغفروا لذنوبه، استغفار میکنن، بلافاصله استغفار میکنن. و من یغفر الذنوب الا الله، کی غیر از خدا که گناهان رو ببخشه؟ میرن به درگاه خدای متعال، از ظرفیت مغفرت الهی بهره مند میشن. ولم یصروا علی ما فعلوا، که محل بحث ماست، و بر اون چه که انجام دادن اصرار نمی کنن. اصرار نمی کنن، یعنی هیچ گناهی بدون توبه تو نامه عمل اونها نمیمونه. ببین، نمیشه گفت گناه نمی کنن، اون که میشه مقام عصمت، اما هیچ گناهی تو نامه عمل اونها بدون استغفار باقی نمیمونه. این کلمه ولم یصروا علی ما فعلوا معنیش اینه، هیچ گناهی چه صغیره، ظلموا انفسهم باشه، چه فاحشه، چه گناه کبیره، هیچ گناهی تو نامه عمل اونها بدون استغفار نمیمونه. استغفار میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله، بله، و من یغفر، ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. و هم یعلمون یعنی با آگاهی. این معناش یکی از معان احتمالات آیه است. معناش اینه که ممکنه کسی یک گناهی رو انجام میده ولی اونو گناه نمیدونسته، بعد که بهش بگن روز و شبش سیاه میشه، ندامت تمام وجودش رو، ولی تو نمیدونسته که فلان چیز گناهه، ولی اینجوری باشه، ولی و هم یعلمون، وقتی که بدونن هیچ اصرار ندارن، یعنی بلافاصله استغفار و توبه است. دوستان من میدونن که در همون متن حدیث مبنا، چیه حدیث مبنا؟ یه مدتی بهش ارجاع ندادیم، ممکنه بعضی یادشون رفته باشه، و حدیث جنود عقل و جهل. در حدیث جنود عقل و جهل فرمودن توبه، توبه از لشکریان عقل. جالب، مقابلش چیه فکر میکنید؟ بله؟ بله، اصرار. اصرار جز لشکر جهله، جز این ساقط کننده. جالبه، توبه، اصرار. تو همین صحیفه نوریه عرشی هم چند جا امام سجاد علیه السلام اصرار رو در برابر توبه قرار داده. انسان متقی این طبعش با گناه هماهنگ نمیشه، ممکنه مرتکب بشه از سر غفلتی، بی‌توجهی، چیزی، وسوسه شیطانی، ولی بلا فاصله برمیگرده، ذکر الله فاستغفروا لذنوب، ولم یصروا، اصرار نمیکنه، یعنی میاد تو وادی توبه، توبه است. ولم یصروا درست همون مقام توبه است. البته اگر کسی چنین حالی داشته باشه، اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، پاداش یک چنین کسانی اینه که خداوند اونا رو میبخشه، نه فقط اونا رو میبخشه، و جنات تجری من تحتها الانهار، اونا رو به بهشت میبره، نه فقط اونا رو به بهشت میبره که خالدین فیها، در بهشتم ابدی ان جاودانن، نه فقط به بهشت میبره و در بهشت ابدی و جاودانن، بلکه اونجا بهترین رسیدگی ها رو هم به اونا میکنه و نعم اجر العاملین. این است انسان یه مقدارم راستشو بخواید قبطه میخوره به حال این جانباختگان منا، قبطه هم داره، قبطه داره. حالا ما اونا رو که لعنت میکنیم، اون بحثشو اول گفتیم رفتیم، اما به حال اینا انسان قبطه میخوره. یعنی بعد از اعمال، بعد از درک اون فیوزات، بعد از عرفات که دیگه کسی به عرفات برسه، بعد از لیله القدر دیگه محیط آمرزشه، دیگه آمرزیده، جدید متولد شده، نو، تمیز، نورانی، انسان در لباس احرام با اون وضعیت پذیرش بشه دیگه. اونایی هم که نقل میکنن شنیدید دیگه، میگن اینو میگفتن یا حسین یا مهدی، مشغول این کلمات بودن که رفتن. سرقفلی داره. خدا اینجوری مردن رو روزی کنه رفقا، اینجوری، اینجوری مردن. بله غرض اولئک جزاؤهم مغفرتون من ربهم و جنات تجری من تحتن خالدین فیها و نعم اجر العاملین. انشاءالله شامل حال این عزیزان ما میشه به عنایت الهی، انشاءالله همشون برمه میشه. خب اگه بخوایم به وعده عمل کنیم، باید بحث و سلام کنیم، ولی یه چند جمله باقی میمونه. اصل مطلب همینی بود که محضر شریفتون تقدیم شد، ولی اجازه بدید که یک جمله در ریشه شناسی و یک جمله هم در به اصطلاح درمان باشه برای جلسه بعدی. یک یادآوری است که اون رو انشالله عرض بکنیم، ولی اصرار یک چنین چیز خطرناکیه. و یادتون باشه این جمله رو از حضرت رضا علیه السلام، ارواحنا لتراب مزجع الفدا، از حضرت رضا یادتون باشه که فرمودن الصغائر من الذنوب طرقون الالکبائر، گناه های کوچیک راه هایی به سوی گناهان بزرگ هستن. و من لم یخف الله فی القلیل لم یخف و فی الکثیر. بله اینه، اگه کسی گرفتار بیپروایی شد در گناه صغیره، در کبیره هم این بیپروایی دامن او رو خواهد گرفت. لذا انسان مؤمن باید بیشتر مواظب گناه های کوچک باشه، صغایر رو مراقبت کنه که مبتلا نشه. توفیق باشه عمری. انشالله جلسه بعد تکمله این بحث رو عرض میکنیم و جالب تکمله این بحث ما رو میبره به فراز بعدی، که فراز بعدی استصغار المعصیه است. دقیقا این دو دستشون هم تو دست همدیگه از این دوتا مصیبت، یعنی اصرار و استصغار، این دوتا دستشون تو دست همه که ببینیم چیکار باید کرد. انشالله فعلا حواسمون رو باید بیشتر جمع. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين، مسافران ما مخصوصا مسافران حج رو به سلامت و عافیت به وطن و به اوطانشون برگردان. مجروحین حادثه رو شفا کرامت بفرما. در گذشتگانشون رو در ذیل عنایت خاص خودت از اجر بی پایان بهره مند کن. بازماندگانشون رو صبر جمیل و اجر جزیل کرامت کن. مفقودین رو ای خدای بزرگ خبر خوش ازشون به خانواده‌هاشون و ما برسان. قسمت میدیم خدایا به عزت و جلالت ریشه آل سعود ملعون رو بکن. تو رو قسمت میدیم به حق محمد آل محمد و به حق امام هادی موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. عزت و عظمت روزافزون رو به نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما، ملت ما، دوستان اهل بیت در سراسر عالم ارزانی بدار. خفت و خاری رو بیش از پیش بر دشمنان اسلام، امریکای جهان خوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود ملعون، داعش پلید نازل بفرما. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی همه ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، شهدای عزیزی که مجاور مسجع تابناکشون هستیم، شهدای هفتم تیر رو با سال رو شهیدان محشور بفرما. نثار ارواحشون و ارواح گذشتگانتون اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرما.